أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. با عرض سلام و آرزوی سلامتی و سعادت برای همه عزیزان، بعد از اینکه مسئله اجتماع امر و نهی رو پشت سر گذاشتیم و اقوال مربوطه رو بیان کردیم و به این نتیجه رسیدیم که حق این است که اجتماع امر و نهی در شیء واحد دارای دو عنوان جایزه تسجیل و تنبیهی رو که در کتابهای اصولی از سوی بزرگان اصول مطرح شده مطرح کردیم و اون عبارت بود از مسئله توسط در زمین غصبی، این که مکلف به اختیار خودش وارد ملک غیر شده و بعد از این که در میانه ملک غیر قرار گرفته الان پشیمونه و میخواد خارج بشه. این خروجی که به عنوان تخلص از ملک غیر میخواد انجام بده چه حکمی داره؟ پس از این که مقدماتی رو در این زمینه بیان کردیم و فهرست شش قول رو در این زمینه یادآور شدیم، تو این جلسه میخواییم ببینیم این اقوال آیا قابل التزام هست یا نه. به اون ترتیبی که ما شش قول رو مطرح کرده بودیم که قول اول در واقع قول عده‌ای از اصولیین عامه بود و میرزای قمی هم اون رو اختیار کرد، این بود که فرمودند تخلص مثل همون نماز در مکان غصبیه، هم واجب و مأمور بهه و هم حرام و منهی عنه. شیخ اعظم فرمود که این عمل فقط مأمور بهه و واجب مقدمی و غیری است. صاحب فصول فرمودند که این عمل فعلا مأمور به و واجب وجوب غیری است. پس ببینید این سه بزرگوار در فرمایششون یه وجه اشتراکی رو ملاحظه می کنید و اون این که هر سشون پای امر رو به میان آوردند و این خروج رو گفتن دارای امر مأمورون به. خب حالا ما میخواییم بررسی بکنیم که این امر به خروج از کجا اومده و وجوبی که در رابطه با خروج مطرحه چه نوع وجوبیه؟ خب ببینید، ما در مسئله اجتماع امر و نهی اونجایی که نماز در مکان غصبی خونده شد دو تا خطاب شرعی داشتیم، یکی خطاب امر بود که به نماز تعلق پیدا کرد و نماز شد مأمور به، دیگری خطاب نهی بود که به غصب تعلق پیدا کرد، غصب شد منهی عن. معذرت میخوام. پس در اونجا جای نگرانی از اینکه آقا امر از کجا اومده، وجوب از کجا اومده یا نهی و حرمت از کجا اومده نبود. شارع خودش خطاب امر رو و خطاب نهی رو متوجه مکلف کرده بود و اون تو خطاب رو داشتیم اونجا. اما در مورد خروج ببینیم آیا خطاب شرعی هست. مثلا آیه ای داریم که به ما بگه اخرج من مکان المغصوب، یا روایتی به این مضمون داریم. میبینیم نه، آیه یا روایتی مبنی بر وجوب خروج از مکان غصبی یا امر به خروج از مکان غصبی نداریم. آیا اجماعی بر وجوب این عنوان خروج قائم شده؟ نه. اجماع اگه بود که این همه اختلاف پیش نمی اومد. پس آیه یا روایت یا معقد اجماعی که به روشنی بخواد دلالت کنه بر وجوب خروج از مکان غصبی در دست نیست. اون چه در این زمینه وجود داره، عزیزان من توجه بکنند، در جلد ششم از کتاب شریف وسائل اواخر این جلد ابواب انفال، ابواب الانفال و ما یختص بالامام رو داریم. و در این ابواب باب سوم که در رابطه با ایصال سهم امام از خمس به امام علیه السلام هست، در تتمش در عنوان داره و عدم جواز تصرف فیها به غیر اذنه. وقت روایاتی است در این باب که اگر این روایات رو مورد ملاحظه قرار بدیم میتونیم به این نتیجه برسیم که آقا از این روایات استفاده میشه عدم و جواز تصرف فی ملک الغیر به غیر اذنه، جائز نبودنه تصرف در ملک دیگری، در مال دیگری بدون اذن مالک. خب این که عدم جواز تصرف یا حرمت، پس حرمت به تصرف در ملک غیر تعلق گرفت در این روایات در واقع. بنابراین عنوانی که متعلق حرمت قرار گرفته، اون عنوان ببینید چیه؟ عنوان عبارت است از تصرف در ملک غیر. این عنوان تصرف در ملک غیر وقتی در ارتباط با بحث ما مورد ملاحظه قرار بگیره، میبینیم که سه تا مصداق داره: دخول در ملک غیر از مصادیق این عنوانه، تصرف در ملک غیر بدون اذنه، بقاء در اون ملک باز از مصادیق تصرف در ملک غیر، و خروج از مکان غصبی هم باز از عناوین، از مصادیق عنوان تصرف در ملک غیر. پس این سه تا عنوان هر کدومشون مصداقی از اون عنوان حرامند، خودشون مستقلن در خطابی اخذ نشدند، پس در خطاب حرمت تعلق به تصرف در ملک غیر بدون اذن، اون وقت این عنوان دارای سه تا مصداق که یکی از مصادیق همونی است که ما بحثشو میکنیم: دخول، بقا، خروج. پس بازم عرض بکنم، نه دخول در مکان غصبی به عنوان دخول متعلق نهی قرار گرفته که به ما بگن لا تدخل فی المکان المغصوب، نه، همچین نهی نداریم، بلکه حرمتش عرض کردم از باب مصداقیت برای تصرف در ملک غیره. اونی که نهی داره تصرف در ملک غیره، دخول مصداق اوست، پس میشه حرام. و از اون طرف خروج از ملک غیر هم عرض کردیم نه آیه‌ای، نه روایتی، نه اجماعی نداریم که متعلق نهی قرار گرفته باشه. پس با این بیان کاملا بدیهی و روشنه که اونی که حرمت داره تصرف در ملک غیره. حالا ادعایی که این سه بزرگوار یعنی میرزای قمی و شیخ اعظم و صاحب فصول دارند وجوب خروج از مکان غصبیه، میخوایم ببینیم وجوب ربطی به حرمت تصرف نداره. آخه وجوب خروج، بله حرمت بقا رو، حرمت دخول رو و حرمت خروج رو به عنوان مصادیق تصرف، حرمت رو میشه استفاده کرد، اما وجوب خروج رو دیگه نمیشه از حرمت تصرف در ملک غیر استفاده کرد. ارتباطی به اون در وجوب خروج ارتباطی به حرمت تصرف نداره. البته ممکنه از یه راهی بتونیم وجوب غیری رو برای این عنوان خروج از مکان غصبی اثبات کنیم. که اون راه مبتنی بر دو مبنایی که الان متذکر خواهم شد، اما خوشبختانه یا متاسفانه ما هر کدوم از این دو مبنا رو در محل خودش مورد بررسی و اشکال قرار دادیم، ردشون کردیم. اون دو مبنا اصلا مورد پذیرش نیست. حالا دو مبنا چیه؟ مبنای اول اینه که بگیم آقا ما اگر بخوایم بگیم از حرمت تصرف وجوب غیری خروج رو استفاده کنیم، از این راه باشه بگیم آقا چون امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام اون هست، پس بتونیم چنین وجوبی رو برای خروج استفاده کنیم. مثلا یه قبول بکنیم که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عامه، نتیجهش این خواهد بود که آقا ترک واجب حرامه، حرمت ترک واجب. اگر کسی مبنای اقتضاء نهی رو قبول بکنه، خب همچنان که امر به شیء مقتضی نهی از ضده، عکسش هم درسته دیگه، نهی از شیء هم مقتضی امر به ضد عامه. خب وقتی نهی از شیء در ما نحن فیه، یعنی نهی از خروج، که به عنوان مصداقی از تصرف هست، تعلق گرفته، مقتضی امر به ضد عامه. به تعبیر دیگه باید بگیم ترک حرام بشه واجب. خب وقتی ترک حرام شد واجب، بفرمایید وقتی تصرف در مال مال غیر بدون اذن حرام باشه، ترک این تصرف واجب خواهد بود. این یک مبنا، ترک تصرف در ملک غیر، ترکش میشه واجب. مبنای دوم هم این باشه که در بحث مقدمه واجب مقدمه واجب واجب دونسته بشه، ولو ما قبول نکردیم، ما گفتیم نه مقدمه واجب رو واجب نمیدونیم. اما اگه کسی این مبنا رو بپذیره و بگه مقدمه واجب واجبه، از اون طرف اون مبنای اول رو هم که مبنای اقتضاء در ضدیت باشه اونم بپذیره، این دوتا رو به هم زمینه کنه، نتیجه مبنای قبل چی شد؟ این که ترک تصرف در ملک غیر، تصرفی در ملک غیر بدون اذن، ترکش شد واجب، چون خودش حرام بود ترکش شد واجب. از اون طرف هم خروج از دار غصبی به عنوان مقدمه منحصره برای ترک تصرف در ملک غیره. خب خروج از دار غصبی شد مقدمه منحصره ترک تصرف در مال غیر. ترک تصرف مال غیر چی بود؟ واجب. پس خروج از دار غصبی میشه مقدمه واجب. خب حالا اگر مقدمه واجب رو واجب بدونیم، یعنی هر دو مبنا رو بپذیریم، خب روشنه، باید بگیم این خروج از ملک غیر که تصرف خروجی باشه شد واجب غیری به عنوان مقدمه برای ترک تصرف در ملک غیر. بازم عرض می کنم، پس اگر کسی هر دو مبنا رو پذیرفت، هم در باب اقتضاء قبول کرد که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عامه، هم در بحث مقدمه واجب قبول کرد که مقدمه واجب واجبه نسبت به ما نحن فیه، میتونه بگه این خروج از دار غصبی یا همون تصرف خروجی در مسئله توسط در مکان غصبی، در این مسئله که بحث میکنیم، به عنوان مقدمه واجب واجبه. و چون مقدمه واجب رو واجب غیری میدونیم، خب این تصرف خروجی از مکان غصبی میشه واجب به وجوب غیری یا مقدمه برای ترک تصرف در ملک غیر. اما عزیزان، همون اول هم اشاره کردم، اگر کسی مثل ما یکی از دو مبنا رو یا هر دو مبنا رو، حالا اگه مثل ما باشه هر دو مبنا رو نپذیره، یا نه یکیشو بپذیره دیگری رو نپذیره، خب مسلماً اون نمیتونه وجوب غیری رو برای خروج از مکان غصبی ثابت کنه. وقتی یکی از دو مقدمه یا به قول ما هر دو مقدمه باطله، قولی هم که مبتنی بر اون دو مقدمه بود مسلماً باطل خواهد شد. خب یادمون نرفت که چی میخواستیم بگیم. ما در مقام بررسی سه قول اول از شش قول در مسئله توسط در مکان غصبی بودیم و در این سه قول نقطه مشترک رو زدیم. نقطه مشترک این سه قول چی بود؟ که در هر سه پای امر رو به میان آوردند و هر سه قائل بودن به اینکه این تصرف خروجی از مکان غصبی مأمور به و واجبه. ما با این بیانی که کردیم گفتیم مبتنی به این چنین قولی مبتنی بر دو مقدمه است و هر دو مقدمه از نظر ما باطله. خب وقتی هر دو مقدمه از نظر ما باطل شد، پس اون سه قول اول باطل میشن. نمیشه نه فرمایش میرزای قمی رو پذیرفت، نه فرمایش شیخ اعظم رو، و نه فرمایش صاحب فصول. خب این که نسبت به وجوبی بود که وجوب غیری و در واقع مقدمی باشه، اما نسبت به وجوب نفسی و داشتن امر نفسی که بخواییم بگیم به خاطر تعلق خطاب امر به این تصرف خروجی، اینم که عرض کردیم اصلا ما چنین خطابی در بین آیات روایات نداریم، چنین خطابی در مجمع اجماعات نداریم. به هر حال از این جهات خیالمون راحت شد و حالا دیگه برای ما روشن شد که ما نمیتونیم اون سه قول اول رو در رابطه با مسئله توسط در مکان غصبی بپذیریم. اما اینکه قول چهارم بگیم آقا این عمل نه مأمور به و نه منهی عنه، این هم نگفتنیه. لذا ظاهرن از بین این اقوالی که داشتیم، همون قولی رو که مرحوم شیخ انصاری به مرحوم کلباسی در کتاب اشاراتش نسبت میده قول بدی نباشه، و اون این که بگیم این خروج فقط حرام و منهی عنه، یعنی طرف اون لحظه ایم که داره قدم ور میداره و از این مکان داره خارج میشه، متعلق نهی رو انجام میده و با نهی داره مخالفت میکنه، این خروج همانند دخوله، همچنان که او تصرف غاصبانه بود اینم تصرف غاصبانه است و غیر از نهی فعلی منجز چیز دیگری مطرح نیست. حالا اینا رو داشته باشید تا برسیم به ادامه بحثمون. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.